به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح شنبه بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 9:55 دقیقه با شما. اینجا رادیو گفتگو، مجله علمی فناورانه روزنه. گروه دانش و اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:00 تا 9:55 این مجله رو بشنوید. اما عناوین مهمترین خبرهای امروز: دستاوردهای پدافند غیر عامل در هفته هلال احمر، انعقاد تفاهم نامه همکاری با بزرگترین مرکز تحقیقات چین در حوزه زلزله، خبرهای از نمایشگاه بین‌المللی کتاب، و 21 جشنواره بین‌المللی امام رضا. خب در 22 صبح اردیبهشت ماه و در اولین روز هفته و در هفته کرامت همراه شما هستید و البته هفته هلال احمر هم هست و میخواییم راجع به دستاوردهای پدافند غیر عامل گفتگو کنیم با رئیس ستاد پدافند غیر عامل جمعیت هلال احمر، جناب آقای مرتضی مرادی‌پور. آقای مرادی‌پور، خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از ادب و سلام دارم خدمت شما سرکار خانم آدابی و همه شنوندگان خوب این بخش از برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. دستاوردهای پدافند غیر عامل توی این سالها به خصوص دستاوردهای خوبی بوده، اما ببینیم از زبان شما بشنویم که در هفته هلال احمر این دستاوردها چگونه بوده.
بله، همونطور که اشاره فرمودین، جمعیت جمعیت هلال احمر با توجه به اینکه در هفته هلال احمر هستیم، 19 اردیبهشت ماه، 8 می آغاز روز صلیب سرخ جهانی هست، روز جهانی صلیب سرخ هست و ما آغاز هفته رو داریم برای یه جوری معرفی خدمات جمعیت هلال احمر در عرصه کشور. از جمله این خدمات که جمعیت هلال احمر با توجه به شرایط وظایفی که در شرایط اضطراری داریم، ما یه شرایط عادی داریم، خب بالاخره جمعیت هلال احمر تو حوزه فعالیت‌های انسان دوستانه و بشر دوستانه فعالیت می‌کنه و یک سری شرایط اضطراری داریم. شرایط اضطراری میتونه ناشی از حوادث و سوانه باشه یا ناشی از خدای نکرده مناقشات و خدای نکرده مثلا حالا شاید حوادث ناگواری که ناشی از بلایای انسان ساز هست، به ویژه مهمترین اون جنگی که یک پدیده خیلی منحوسی هست ولی خب بالاخره با توجه به شرایطی که داریم توی دنیا زندگی میکنیم دور از انتظار نیست. پدافند غیر عامل با توجه به هدفی که دنبال میکنه این هستش که در درجه اول آمادگی ایجاد کنه و پیشگیری کنه از مخاطراتی که قرار استش که اتفاق بیفته، به ویژه مثلا به صورت غیر عامل، یعنی مثلا تو بحث ساخت و سازها، ابنی آگاه سازی مردم و هموطنانم. جمعیت هلال احمر هم به عنوان یکی از ارکان ساختار مدیریت بحران و ساختار پدافند غیر عامل کشور این وظیفه مهم رو به عهده داره که هم تو زمینه آموزش همگانی و هم پشتیبانی عملیاتی تیم‌های عملیات اضطراری در شرط اضطرار به ویژه دو بحث پدافند غیرمن اقداماتی رو انجام بده. برای این کار
بله.
اول از همه باید همه همکاران خودمون داوطلبان و امدادگران جمعیت الارحمر اصول پدافند غیرعامل و اصول قوانین و مقررات حاکم بر اون و نظامنامه های اون رو بدونن در درجه اول. در درجه دوم بحث اطلاع رسانی هستش که بتونیم به مردم عزیزمون اطلاع رسانی کنیم. شاید شبیه ترین به این اگه خاطر حالا به قول دوستان باشه تو دهه 60 و دهه 50 که متأسفانه ما درگیر جنگ تحمیلی بودیم علیه کشورمون، یه مقدار هشدارهایی داده میشد برای بحث مراقبت‌هایی برای بحث حملات شیمیایی یا مواردی که باید ساخت و سازهای محکم انجام بشه، مراقبت‌های ساخت و سازی و ایمنی انجام بشه و نکاتی که تو این بحث هستش که جمعیت هلال احمر با این روی کرد. در درجه اول خود امدادی که همه عوامل ما بدونن و در درجه دوم آگاه سازی مردم و در نهایت هم پشتیبان تیم‌های عملیاتی تو این زمان به ویژه در زمان امداد و نجات و شرط اضطراری هستیم که انشالله بتونیم از وظایف خودمون به خوبی بر بیاییم از پسش و بتونیم به خوبی اقدام کنیم.
آقای دکتر، این پدافند غیرعامل نشان دهنده پیشرفت های کشور ما و توانمندی های جوانان ما هم هست و همطور که شما فرمودید برای اینکه تحمیل هزینه های گزاف رو به خودمون و به کشورمون مانع بشیم مجهز میشیم به پدافند غیرعامل و عقلانی ترین راه هم روی آوردن به همین دفاع غیرعامل هست، درسته؟
بله بله. نکته خیلی کلیدی که ما شاید تو بحث حوادث ورود کرده بودیم برای بحث امداد رسانی به زلزله زدگان ترکیه و سوریه، ما این افتخار داشتیم که برای این دو تا کشور رفته بودیم برای امداد رسانی به عنوان کشور همسایه، به عنوان یک جمعیت حالا بین المللی و یک جمعیتی که در کشور حداقل حرفی برای گفتن داره. نکته‌ای که برای خود من به شخصه حائز اهمیت بود این بود که توی سوریه علارغم اینکه این مدت‌های مدیدی درگیر جنگ بودن و این زلزله هم زده بود، بیشتر از اینکه مثلا شاید زلزله یا بخواد مثلا موارد دیگه آسیب بزنه، ساختمون‌ها سالم بود، شاید مثلا از نظر شکل و شمال جنگ زده بودن. بعد که پیگیری کردیم نکته‌ای که خیلی جالب بود این بود که مثلا تو زمانی که حالا ساخت و سازها داشتن انجام میدن، دولت وقت تاکید کرده بود ساخت و سازها رو یه جوری بسازین که احتمال حمله دشمن همیشه هست. یعنی همین که ما درست یه کاری رو انجام بدیم، مثلا تو جایی که زندگی میکنیم مخاطره رو بشناسیم، محیط خودمون رو بشناسیم، هم برای حوادث طبیعی هم برای حوادث غیر طبیعی و انسان ساز به ویژه پدیده منحوس جنگ، این آمادگی رو داشته باشیم و پدافند این وظیفه رو به عهده داره.
بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر، ما میخواییم در مورد پدافند غیر عامل جنبه های دیگرش رو هم بررسی بکنیم. به هر حال پدافند غیر عامل از جنبه های متفاوتی بررسی میشه. یکی از اون جنبه هاش هم اینه که به هر حال باید ما به توانمندی ها و سرعت پاسخ به تهدیدات هم توجه بکنیم. توی پدافند غیر عامل در حقیقت حال اون تهدیدات میتونن تهدیدات طبیعی باشن مثل زلزله و سیل و اینها و یا تهدیدات دیگری که حالا به دفاع عامل بستگی داره. این حوزه ها با توجه به صحبت مقام معظم رهبری که فرمودن پدافند غیر عامل در کشور ما بایستی شعله بلند بشه، چقدر ما الان به سرمنزل مقصود نزدیک شدیم؟
ببینید قطعاً ما با توجه به اینکه یه دوره گذاری رو داشتیم، مثلا جنگ تحمیلی رو داشتیم،
بله.
ما قطعاً نمیتونیم بگیم الان مثلا خیلی نزدیک، ولی شروع شده، این حرکت شروع شده، اما خیلی
تو این سال‌ها قدم‌های خوبی برداشته شده.
دقیقاً. بله دقیقاً. ما الان یکی از اتفاقات خوبی که همین الان ما تو جمعیت هلال احمر رقم زدیم و همین الان با حضور معاون اول رئیس جمهور که من دارم با شما صحبت می‌کنم،
بله.
اومدم بیرون از جلسه افتتاحیه مرکز خواهش می‌کنم انجام وظیفه بود برای اطلاع رسانی به عامه مردم. ما الان افتتاحیه مرکز هوشمند رصد اطلاعات و دادکاوی جمعیت رو داریم که تو حوزه بحران و پدافند غیرعامل یکی از ارکان اصلی جمعیت هلال احمر خواهد بود و برای مدیران و تصمیم گیران که ما میایم با این اتفاقی که الان توی این مرکز رصدخانه، حالا رصدخانه جمعیت هلال احمر معروف خواهد شد، اولین اقدام این هستش که شناسایی مخاطرات و حالا اون مواردی که هستش رو باید انجام بشه و بعد از اون بر اساس اون اطلاع رسانی ها انجام بشه و اون تفاوت هایی که وجود داره اعلام بشه و مردم رو آگاه سازی کنیم، هوشیار کنیم برای پاسخگویی به مخاطرات احتمالی. چون حالا یکی از من خیلی ساده بگم، چون بالاخره همه جور طیفی مخاطر ما هستن، یکی از اساتید ما یه بار یه خاطره خوبی داشت، میگم مثلا کسی که میره خونه خودش با خانواده‌اش بیرونن، مثلا برمیگردن خونه خودشون، خدای نکرده اگر مثلا خدای نکرده مثلا یه عقربی یه روتیلی چیزی تو خونه مشاهده کنن، اجازه نمیده هیچ فردی از اعضای خانواده‌اش تو اون خونه وارد بشه مگر اینکه اونو پیدا کنن و اونو از بین ببره، اون مخاطره رو از بین ببره.
بله.
خب قطعاً هیچ وقت نمیگیم حالا مثلا استراحت نده، قطعاً باید به این آگاهی به این شناخت از مخاطره برسیم که این پدیده‌های طبیعی و غیر طبیعی و انسان ساز بالاخره اتفاق خواهد افتاد. ما باید برای خودمون و خانواده‌مون تلاش کنیم که هیچ جایی تعارفی با هیچ کس نشه. هر کسی به اندازه خودش تو پدافند غیر عامل میتونه نقش داشته
باشه. خیلی نکته مهمیه. هر کسی میتونه در حد خودش نقش داشته باشه.
دقیقاً. ساده‌ترین تعریف برای پدافند غیر عامل اینه که هر کسی کار خودش رو با دقت و ظرافت و با اون بحث توجه به نکات تاب‌آوری و حوادث سوانه انجام بده. یعنی هر کسی تو هر جایی، حتی مثلا شما به عنوان یک مجری، باید بدونید که آقا بالاخره شما نقش دارین تو بحث پدیده‌های حوادث و سوانه طبیعی و غیر طبیعی و کار خودتون رو اگه همه درست انجام بدیم قطعاً ما خیلی پیشگیری خواهیم کرد و بعد از اون اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته باعث کاهش حوادث و تلفات میشیم. کما اینکه ما تو این چند سال اخیر انصافاً شاهد این بودیم که هر حادثه‌ای خسارت‌های زیادی نمیزنه، یا اگه یه جاهایی هوشیار عمل کردیم این هوشیاری باعث حداقل رسوندن خسارت‌ها شده.
بله، و با عمل به پدافند غیر عامل میتونیم از آفات و آسیب ها مصون بمونیم و تهدیدات دشمن به شریعت و مکتب و میهنمون رو به حد اقل کاهش بدیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، و با تو خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
ارادتمند شما هستم، خیلی ممنونم. صحبت کردیم با آقای مرتضی مرادی پور، رئیس ستاد پدافند غیر عامل جمعیت هلال احمر. فردا دوشنبه 24 اردیبهشت یک پل بین ما و شما برقرار میشه، شماره 162. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیوی گفتگو در آستانه آغاز 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادها و انتقادهای شما خواهند بود و ساعت 10 صبح فرصتی است برای پرسشگری شما و البته افتخاری برای پاسخگویی ما. پس یادتون باشه دوشنبه 24 اردیبهشت ما در 162 همراه شما خواهیم بود و به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. که صحبت از صرفه‌جویی میشه، ما بلافاصله ذهنمون میره سراغ کم مصرف کردن، اما بدونیم که صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردنه.
به نام خدا. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. مهدی محمد جعفر هستم، کارشناس آموزش شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران. این هفته میخواییم در مورد روش‌های مصرف بهینه آب با هم صحبت کنیم و هر روز چند تا از راهکارهای مدیریت مصرف آب رو با هم مرور کنیم. من امروز 3 تا از ساده ترین روش‌های مصرف بهینه رو خدمتتون عرض میکنم. 1. برای دوش گرفتن در حمام زمان بگذارید و اون رو کمتر از 5 دقیقه برسونید، چون در این صورت ماهیانه حدود 4000 لیتر آب صرف جویی خواهد شد. 2. هنگام استفاده از دستشویی شیراب رو به طور مدام باز نگذارید، چون جریان دائم آب موجب اتلاف اون میشه. و 3. هنگام مسواک زدن شیراب رو ببندید، چون با این کار میتونید 6 لیتر آب در هر دقیقه صرفه‌جویی کنید. ممنون از توجه شما عزیزان. امیدوارم که این مطالب رو استفاده کنید ازش و در روزمرگی های خودتون قرار بدین. روز روزگارتون خوش. تا فردا، خدا نگهدار.
روزنه برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
شما شنونده برنامه روزانه هستید از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو. اما میخوایم بریم سراغ خبر دیگر که در سرخط خبرها هم خدمتون اعلام کردم. انعقاد تفاهم نامه همکاری با بزرگترین مرکز تحقیقات چین در حوزه زلزله و گفتگو با جناب آقای دکتر عبدالرضا سرقد مقدم دکترای مهندسی زلزله و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله. آقای دکتر سرقد مقدم خدمتتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام همکار عزیز خانم آدابی و خیلی ممنونم از دوستان رادیو گفتگو برنامه روزانه برای توجه به این مسئله بسیار مهم.
درود بر شما. خب آقای دکتر سرقد مقدم، هم ایران روی خط زلزله است، هم چین به هر حال زلزله های زیادی داره و این تفاهم نامه همکاری با بزرگترین مرکز تحقیقات چین در حوزه زلزله میتونه برای ما هم فایده هایی داشته باشه. تبادل نظر بین دو کشور و تبادل ایده ها میتونه خیلی مؤثر باشه. شما توضیحات لازم رو بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. همینطوری که شما فرمودید، ما در واقع از کنفرانس بین‌المللی مون که توسط پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بیش از 33 ساله که داره به طور منظم هر 4 سال یک بار انجام میشه استفاده کردیم که در واقع نهمیش از 18 اردیبهشت تا پنجشنبه گذشته، یعنی تا 20 اردیبهشت بود، سعی کردیم که در کنار خروجی که تو این کنفرانس هست، در کنار مقالات علمی، نشست‌های تخصصی، که این نشست‌های تخصصی بخواد به مسائل شهریمون جواب بده و مهمش هم کلان شهرهاییمونه که همه در معرض خطر هستن و با تجربه زلزله ترکیه خب نگرانی نسبت بهشون داریم، این نشست ها منجر به قطعنامه هایی شد که ما حالا به صورت مستمر اونا رو دنبال میکنیم، چون که این قطعنامه ها به اصطلاح یه سیستم پایش براش گذاشیم به صورت هفتگی و خب غرفه هایی هم بود که اونا همه با همین هدف تو سمه و از همین هدف بود. حالا من اگه سوالتون بود برمیگردم، ولی اصل بحث شما روی این بحث تفاهم نامه است که باز یکی از خروجی این کنفرانس بود، چون ما از شروع برنامه ریزی برای کنفرانس نهم دیدیم که خیلی از مدیران شهری دغدغه‌هایی دارن، مثلا جایی میخواد استادیوم ساخته بشه، جایی میخواد هتل ساخته بشه، جایی میخواد پروژه‌ای ساخته بشه، خب دغدغه دارن که اینا مجاز هست از دید یک کشوری که لرزخیز نزدیک گسل هست یا نه، و عموما دسترسی‌های این مدیران شهری به خاطر دغدغه‌ها و اینکه کار میدانی و زیادی که دارن و تحت فشارن، خب به تعداد محدودی از همکاران هست و خب توی بحث‌های علمی، توی بحث‌های چالشی مهم مثل ساخت و ساز روی پهنه گسل، خب خیلی دیدگاه‌ها با هم متفاوته. همکارای ما هر کدوم یه نظر دارن و اینکه یه مدیر شهری نظر بعضی یکی دو تا رو بشنوه میتونه خیلی برای به اصطلاح برنامه‌ریزی ایمنی مشکل ساز باشه. ما توی این کنفرانس نشست داشت کردیم همه کسانی که اون زمینه خاص به بار علمی دارن، تلاش داشتن، خروجی داشتن، جمع کنیم یه اجماع در اختیارشون بذاریم. خب شرکت‌های چینی هم خیلی توی این تیپ پروژه‌ها تو کشور فعال هستن و همونطور هم که شما به درستی دقت کردید، یک سری از زلزله‌های خیلی بزرگ توی چین بوده و ما می‌خوایم این تجربه رو استفاده کنیم. یک پژوهش در واقع تفاهم‌نامه‌ای بین پژوهشگاه و مهمترین ارگان مهندسی زلزله سیم به اصطلاح قرار شد. ما از متخصصینشون دعوت کرده بودیم که در واقع توی کنفرانس شرکت کردن و فعالیتشون رو نشون دادن که همکارای ما و مدیران شهری ما هم ببینن اونا چه کار میکنن و فعالیتشون خب شبیه فعالیتی که پژوهشگاه داره انجام میده، خیلی میتونن اینا به هم کمک کنن. دقیقا همون تیپ فعالیت‌ها و تقسیم بندی فعالیت‌های ما تو پژوهشگاه بین‌المللی رو اونا هم دارن، بنابراین همکاری ما خیلی سیستماتیک میتونن توی کارمحوری که به تفاهم رسیدیم با هم همکاری داشته باشن. مهمترین محورش که یکی از اولویت‌های در واقع وزارت علوم تحقیقات فناوری و رئیس مرکز همکاری‌های علمی و فناوری همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم تحقیقات فناوری هم تشریف داشتن، رو بحث اینه که ما از امکانات آزمایشگاهی کشورهای حالا چه تو حوزه همکاری شانگهای چه بریکس استفاده کنیم، یک روال همکاری مستمر بین امکانات آزمایشگاهی باشه. این محور اول اون تفاهم‌نامه‌مون با همکارای چینی. و طبعا ما همونطور که باز فرموده بودیم نیاز داریم که اطلاعاتمون رو بتونیم در مورد تجربیات سازهای مختلف تو زلزله، تجربیات این که بهترین روشایی که کار کرده و اونا رو دیگه ما هر کدوم از دو طرف دوباره اختراع نکنن، با هم به مقابله بذارن. بله
درسته.
و بعد بحث اساتید و سمینار هاست که باز اگر سوالی باشه من در خدمتتون.
خواهش میکنم. به هر حال این پارک های علم و فناوری برنامه هایی که در دست اجرا دارن اگر با هم به اشتراک بگذارن میتونه اتفاقات خوبی بیفته برای کشور ما و البته برای کشور خودشون. و یه نکته دیگه هم که وجود داره جناب آقای سرقد مقدم اینه که ما به هر حال باید برای اتفاقات غیر مترقبه همیشه خودمون رو آماده بکنیم و موارد ذهنی بیشماری هم در رابطه با این مسائل وجود داره، اما باید در سطح دنیا با همکاری هایی که بین کشورها وجود داره و حتی فعالیت های تبلیغی که انجام میشه ضمن قوی تر کردن رابطه ها، به اشتراک گذاشتن اطلاعات، این مسائل رو بهتر مدیریت بکنیم، چرا که به هر حال این مسائل وجود داره. همونطور که شما فرمودید در اون زلزله که افتاده بوده در ترکیه فرمودین دیگه، خانه ها خراب نشده بودن، شهر حالت زلزله زده داشت ولی اما خانه ها ریزش نکردن و این خودش یک قدم بسیار بزرگه برای اینکه هم پروژه های عمرانی کمتری لازمه بعد از زلزله انجام بشه، همین که خانه ها خراب نشدن، هم مردم بی خانمان نشدن و همین که کشته ها کمتره.
بله خانم آدابی گرامی، دقیقا هدف اینه که اون چیزی که بیشترین بحران ایجاد میکنه که خونه ها هستن به دقت.
بله بله.
مسائل زیاد اولویت های زیادی داریم ولی چیزی که باعث صدمه میشه خونه های مردم هست. از تجارب دو طرف بشه استفاده کرد که اتفاقا اونا هم کار جالبی رو نشون دادن که جلو بردن. ما هم الان هم در واقع کارگروه افزایش تاباوری شهر تهران تحت نظر همکار عزیزم آقای دکتر صالحی، آقای دکتر آقا میری برای شورای شهر داره برنامه ریزی میکنه و هم توی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران زیر نظر آقای دکتر نصیری، آقای مهندس سلیمی این برنامه داره انجام میشه. خیلی به موقع این که ارگانهای اجرایی، ارگانهای برنامه ریزی،
بله،
ارگانهای علمی با همکاری گرفتن تجارب بین‌المللی برای اینکه سرعت پیدا کنه کارا بتونن انشاءالله سریع نقش مهمی داشته باشن تو کاهش آسیب‌پذیری تهران.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. این افزایش تاب‌آوری شهر تهران هم میتونه موضوع بسیار مهم و جالبی باشه که بعد بیشتر بپردازیم، چون واقعا آقای دکتر اگر خدایی نکرده در تهران زلزله بیاد واقعا عواقب خیلی بدی برای همه ما خواهد داشت. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر عبدالرسول سرقد مقدم، دکترای مهندسی زلزله و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله.
من از شما ممنونم.
خواهش میکنم.
آزادی و همکارام توی برنامه بسیار عالی روزنه در رادیو گفت.
درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
افرادی که یک شرکت دانش بنیان رو تأسیس میکنن ممکنه یک فرد یا افراد مختلفی باشن. افرادی که فعل خواستن رو صرف کردن و حداقل با اراده از یه جای کوچیک و با سرمایه کم شروع کردن.
شروع کارش از سال 96 بود با جمعی از اساتید دانشگاه و مهارت‌هایی که در دانشگاه و فنی و حرفه‌ای آموزش دیده بود.
آقای عباسی مؤسس شرکت دانش بنیان. البته باید اینم بگیم سیاست‌های دولت و نهادهای حمایتی حوزه علم با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری توی سال‌های گذشته به سمتی رفته که تا حدودی از این شرکت‌ها حمایت‌های اولیه انجام میشه.
یک شرکت رو ثبت کردیم و تصمیم گرفتیم تو حوزه ماشین‌آلات سه‌محور و میزهای CNC کار بکنه.
تمرکز فعلی آقای عباسی و تیمش روی اتوماسیون سازیه، یعنی ماشینی کردن فعالیت هایی که به صورت سنتی انجام میشد. صدای چند نفر از فعالین کارگاه رو میشنوید.
معرفی شدیم از طرف فنی حرفه‌ای به پارک علم و فناوری، به شرکتی که الان داریم داخلش فعالیت میکنیم و کار میکنیم.
یک ماهی که با آقای عباسی آشنا شدم و ساخت دستگاهی که مثل نوار نقاله و دستگاهی مثل دون کردن زرش باشون همکاری داشتم.
ماشینالات برای بحث حبه عناب تولید کردیم.
با یه نوار نقاله‌ای که ساختیم و تحویل پست دادیم خیلی هم با کیفیت بود.
آقای الهامی مدیر کل پست استان خراسان جنوبی.
اینها برای اولین بار این دستگاه رو ساختن برای ما، مختص جابجایی محصولات پستی. از زمانی که این اومده سرعت تخلیه و بارگیری محصولات پستی داخل کامیون‌های حامل محصولات پستی خیلی راحت‌تر شده.
تولیداتی فناورانه که با مهارت فنی و حرفه‌ای به ثمر نشسته. صدای فرد فعال در کارگاه رو می‌شنوید.
همه دورهای فنی حرفه‌ای که گذروندم همه‌شون به یک نوعی توی این فرآیند ساخت ماشین‌آلات داره به ما کمک می‌کنه.
آقای کامرانی فر مدیر کل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی.
توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی برنامه‌ریزی شده. در همین راستا ارتباط خوبی رو با شرکت‌های دانش بنیان و پارک علم و فناوری در قالب تفاهم‌نامه مشترکی دنبال کردیم که فضا و امکانات کارگاهی ما در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار گرفته.
در سال 1464 درصد از کارآموزان فنی و حرفه‌ای وارد بازار کار شدند و این عدد در سال 1402 به 70 درصد رسید. با احترام، برنامه روزنه رادیو گفته.
در پس هر نگاه تو عشق به ایران و بس، همیشه قهرمان تویی تو فنده و تازه نفس. از تو اقتدار تو چه کفته شد نام وطن، به پرچم سرنگ
اما یکی از رویدادهای ملی کشورمون که هر سال در اردیبهشت ماه اتفاق میفته برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب هست، یک رویداد فرهنگی، و امسال هم این رویداد فرهنگی